مسائل هویتی، از این فراتر نرو. وقتی مارکس دین را به عنوان روبنای قدرت‌های اقتصادی و تکنولوژی رد کرد، غلو کرده بود. حتی اگر اسلام، هندویسم یا مسیحیت فقط یک سری تزیینات رنگارنگ روی ساختار مدرن اقتصاد باشند، مردم غالباً با ظاهر ارتباط برقرار می‌کنند و هویت مردم نیروی تاریخی بسیار مهمی است. قدرت انسان به همکاری توده ها بستگی دارد و تشریک مساعی توده ها به تولید هویت های توده ای، و همه هویت های توده ای به داستان های ساختگی اتکا دارند، نه به واقعیت های علمی یا حتی به ضروریات اقتصادی. در قرن 21 تقسیم انسان ها به یهودی و مسلمان یا به روسی و لهستانی هنوز به افسانه های مذهبی اتکا دارد. اثبات شد که تلاش نازی‌ها و کمونیست‌ها برای تعیین علمی هویت‌های انسانی بر اساس نژاد و طبقه شبه علمی و خطرناک بود و از آن زمان دانشمندان برای کمک به تعیین هر گونه هویت طبیعی برای انسان‌ها به شدت بی‌تمایل بودند. پس در قرن 21 مذاهب باران نمی‌سازند، بیماری‌ها را درمان نمی‌کنند، بمب‌ها را نمی‌سازند، اما تصمیم می‌گیرند چه کسانی ما و چه کسانی آنها هستند و چه کسانی رو باید درمان کنیم و بمب را بر سر چه کسانی بیاندازیم. همانگونه که قبلا اشاره شد، در زمینه‌های علمی به طرزی حیرت‌آور تفاوت کمی بین یک کشور شیعه، کشوری سنی و کشوری یهودی وجود دارد. همه ملت دولت‌های بروکراتیک هستند، همه کم و بیش سیاست‌های سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند، همه بچه‌ها را در مقابل فلج اطفال واکسینه می‌کنند و همگی برای ساخت بمب نیازمند شیمیدانان و فیزیکدانان هستند. چیزی تحت عنوان بروکراسی شیعه، سرمایه‌داری سنی یا فیزیک یهودی وجود ندارد. پس چه می‌کنیم که مردم به قبیله انسانی احساس وفاداری و نسبت به دیگری احساس دشمنی کنند؟ به منظور کشیدن خطهای استوار در شنهای روان بشر، ادیان از تشریفات مذهبی، آیین عبادی و مراسم استفاده می کنند. مسلمانان افراطی و یهودی های رادیکال لباسهای متفاوت می پوشند، دعاهای متفاوت می خوانند و تابوهای متفاوتی را رعایت می کنند. این آداب مذهبی دگرساز غالبا زندگی روزانه را با زیبایی پر کرده و مردم را به رفتاری مهربانانه تر و خیرخواهانه تر تشویق می کنند. 5 بار در روز صدای دلپذیر مؤذن از فراز هیاهوی بازارها، ادارات و کارخانه ها بلند می شود و مسلمانان را فرا می خواند تا دقایقی از جنب و جوش دنیوی دست بکشند و سعی کنند به حقیقت ابدی متصل شوند. همسایگان هندی آنها ممکن است با کمک گرفتن از پوجاهای روزانه و از برخوانی منتراها به همان هدف مشابه برسند. هر هفته جمعه شبها خانواده های یهودی برای شامی خاص به بهانه شادی، شکرگزاری و با هم بودن دور هم جمع می شوند. 2 روز بعد در صبح یک شنبه کره بشارت مسیحی امید را به زندگی میلیون ها نفر تزریق و به ایجاد حلقه های اعتماد و محبت بین جامعه کمک می کند. البته بسیاری از سنن مذهبی دنیا را پر از زشتی می کنند و مردم را به رفتاری شرورانه و خشن وامی دارند. در مورد مظاهرات زن ستیزی یا تبعیض طبقاتی الهام گرفته از مذهب حرف نمی زنم. اما زیبا یا زشت، همه این آداب مذهبی مردم خاصی را متحد و همزمان آنها را از همسایگانشان متمایز می کنند. صرف نظر از اینکه تکنولوژی چگونه گسترش خواهد یافت، می توانیم انتظار داشته باشیم که بحث ها درباره هویت ها و تشریفات مذهبی برای تاثیرگذاری بر استفاده از تکنولوژی های جدید ادامه یابد و صاحب قدرتی شود که دنیا را به آتش بکشد. جدیدترین موشک های اتمی و بمب های کامپیوتری ممکن است برای پایان دادن به بحث های عقیدتی درباره کتاب های قرون وسطایی به کار گرفته شوند. ادیان، مراسم مذهبی و تشریفات هم تا زمانی که قدرت بشر متکی به همکاری توده‌ای و تا زمانی که همکاری توده‌ای متکی به باور به افسانه‌های مشترک باشد، با اهمیت باقی خواهند ماند. شوربختانه همه اینها به واقع ادیان سنتی را به بخشی از مشکلات بشر تبدیل می‌کند، نه بخشی از درمان. ادیان هنوز هم قدرت سیاسی دارند، تا حدی که می توانند هویت‌های ملی را استحکام ببخشند و حتی جنگ جهانی سوم را دامن بزنند. اما تا وقتی که مسئله به حل مشکلات جهانی قرن 21 مربوط باشد و نه به نفت ریختن روی آتش، آنها چیز چندانی برای عرضه ندارند. اگرچه بسیاری از ادیان سنتی از ارزش‌های جهانی حمایت می‌کنند و ادعای اعتبار کیهانی دارند، در حال حاضر از آنها اساساً به عنوان ندیمه ناسیونالیسم مدرن استفاده می‌شود، چه در کره شمالی و چه در روسیه، اسرائیل یا هر جای دیگر. بنابراین آنها حتی فراتر رفتن از تفاوت‌های ملی و یافتن راه حلی جهانی برای تهدیدهای جنگ اتمی، فروپاشی زیست محیطی و اختلال تکنولوژی را سخت‌تر می‌کنند. به طور مثال، هنگام رسیدگی به گرمایش زمین یا گسترش تولید اتمی، برخی رهبران اسلامی مردمشان را برای دیدن این مشکلات از منظر محدود خود ترغیب می‌کنند. خاخام‌های اسرائیل اسرائیلی‌ها را به توجه بیشتر به آنچه برای مردمشان خوب است تشویق می‌کنند و کشیشان ارتدوکس به روس‌ها اصرار می‌کنند که قبل از هر چیز به فکر منافع روس‌ها باشند. از اینها مهمتر، ما ملت برگزیده خداوند هستیم. بحث تمام است. پس آنچه برای ملت ما خوب است، برای خداوند نیز خوشنود کننده است. بدون شک مذهبی‌های عاقل هم وجود دارند که افراطی‌گری‌های ناسیونالیست‌ها را رد و بینشی جهانی اختیار می‌کنند. شوربختانه چنین عقلای این روزها قدرت سیاسی چندانی ندارند. پس در موقعیتی بسیار دشوار به دام افتاده‌ایم. حالا بشر از یک تمدن تشکیل شده و مشکلاتی چون جنگ اتمی، فروپاشی زیست محیطی و اختلال‌های تکنولوژیک فقط می‌توانند در سطح جهانی حل شوند. از سوی دیگر ناسیونالیسم و دین هنوز هم تمدن بشری ما را به اردوگاه‌های متفاوت و غالباً خصمانه تقسیم می‌کنند. این تصادم بین مشکلات جهانی و هویت‌های محلی خود را در بحران‌هایی که حالا بزرگترین تجربه چند فرهنگی جهان را به سطوح آورده نشان می‌دهد. در اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا که با نوید ارزش‌های جهانی لیبرال پایه‌ریزی شده، در آستانه فرو افتادن به دلیل مشکلات یکپارچگی و مهاجرت تلو تلو می‌خورد. مهاجرت. برخی فرهنگ‌ها می‌توانند بهتر از بقیه باشند. اگرچه جهانی شدن تا حد زیادی تفاوت‌های فرهنگی سراسر زمین را کاهش داده، همزمان برخورد با بیگانه‌ها و آشفته شدن از نابهنجاری‌هایشان را بسیار آسان‌تر کرده است. هرقدر انسان‌های بیشتری برای یافتن کار، امنیت و آینده‌ای بهتر از مرزهای بیشتری عبور کنند، نیاز به مواجهه، سازگاری یا اخراج بیگانه‌ها، نظام‌های سیاسی و هویت‌های جمعی را از پا در می‌آورد. در هیچ جا مشکل تکان دهنده تر از اروپا نیست. اتحادیه اروپا با نوید فراتر رفتن از تفاوت‌های فرهنگی میان فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اسپانیایی‌ها و یونانی‌ها تشکیل شد. حالا ممکن است به دلیل عدم توانایش در مهار تفاوت‌های فرهنگی بین اروپاییان و مهاجران آفریقا و خاورمیانه از هم فرو بپاشد. به طور طعنه‌آمیزی در وهله اول این دقیقاً موفقیت اروپا در ساخت یک نظام چند فرهنگی پررونق بود که آن همه مهاجر را به سوی خود کشید. سوری‌ها بیشتر می‌خواستند به آلمان مهاجرت کنند تا به عربستان سعودی، ایران، روسیه یا ژاپن، نه به این دلیل که آلمان نزدیکتر یا ثروتمندتر از همه مقصدهای بالقوه دیگر است، بلکه به این دلیل که آلمان رکورد بسیار بهتری در پذیرش و جذب مهاجران دارد. موج فزاینده مهاجران و پناهندگان واکنش‌های متناقضی را میان اروپایی‌ها به وجود آورده و بحث‌های تلخی را درباره هویت و آینده اروپا دامن زده است. برخی اروپاییان خواستار بسته شدن مرزهای اروپا هستند. آیا آنها به آرمان‌های چند فرهنگی و مدارای اروپا خیانت می‌کنند یا فقط دارند گام‌های عاقلانه برای پیشگیری از فاجعه برمی‌دارند؟ عده‌ای دیگر خواستار بازتر شدن مرزها هستند. آیا آنها به ارزش‌های عمیقاً اروپایی وفادارند یا با تحمیل انتظارات غیرممکن مقصر بار سنگینی هستند که بر دوش پروژه اروپایی گذاشته می‌شود؟ برای روشن شدن موضوع، بهتر از مهاجرت را به عنوان قراردادی با سه شرط یا ماده اصلی ببینیم. 1. کشور میزبان به مهاجران اجازه ورود می‌دهد. 2. در مقابل مهاجران باید حداقل هنجارها و ارزش‌های اصلی کشور میزبان را بپذیرند، حتی اگر به معنی دست شستن از برخی هنجارها و ارزش‌های سنتی خودشان باشد. 3. اگر مهاجران به اندازه کافی خود را وفق بدهند، طی زمان عضو کامل و برابر کشور میزبان می‌شوند. یعنی آنها ما می شوند. این سه شرط موجب سه بحث متفاوت درباره معنی دقیق آنها می شود. بحث چهارم مربوط به اجرای این شروط است. وقتی مردم درباره مهاجرت بحث می کنند، اغلب این چهار مورد را با هم قاطی می کنند، طوری که هیچ کس نمی فهمد بحث واقعا درباره چیست. بنابراین بهترین کار بررسی هر کدام از این بحث ها به طور جداگانه است. بحث اول، اولین ماده این قرارداد مهاجرت به سادگی می گوید که کشور میزبان اجازه ورود به مهاجران را می دهد. اما آیا این کار نوعی وظیفه است یا لطف؟ آیا کشور میزبان مجبور است درهای خود را به روی هر کسی باز کند یا حق دارد از بین آنها انتخاب و حتی مهاجرت را به کل متوقف کند؟ به نظر می رسد طرفداران مهاجرت فکر می کنند کشورها وظیفه اخلاقی دارند که نه تنها مهاجران بلکه حتی مردم کشورهای فقر زده را که دنبال شغل و آینده بهتر هستند هم بپذیرند. به ویژه در دنیای جهانی شده همه انسانها نسبت به انسانهای دیگر تعهدات اخلاقی دارند و کسانی که از این تعهدات شانه خالی می کنند خودخواه و حتی نژاد پرست هستند. علاوه بر آن بسیاری از طرفداران مهاجرت تأکید می کنند که توقف کامل مهاجرت امکان ناپذیر است. فرقی نمی کند چقدر دیوار و حصار بسازیم، مردم درمانده همیشه راهی به داخل پیدا می کنند. پس بهتر است به جای شکلگیری و گسترش قاچاق انسان، کارگران غیرقانونی و بچه های بیشناسنامه مهاجرت را قانونی و آشکارا به آن رسیدگی کنیم. مخالفان مهاجرت پاسخ می دهند که در صورت استفاده از نیروی کافی می توانید مهاجرت را متوقف کنید و به جز موارد خاصی که پناهندگان از تعقیب و شکنجه در کشوری همجوار فرار کرده باشند هرگز مجبور نیستید در را به روی مهاجران باز کنید. برای مثال ترکیه ممکن است وظیفه اخلاقی برای اجازه عبور از مرزش به پناهندگان درمانده سوری داشته باشد، اما اگر پس از آن این پناهندگان تلاش کنند وارد سوئد شوند، سوئدی ها مجبور به پذیرش آنها نیستند. مخالفان مهاجرت تأکید می کنند که یکی از اساسی ترین حقوق هر اجتماع انسانی دفاع از خود در برابر تهاجم است، چه در شکل ارتش و چه در شکل مهاجران. سوئدی ها سخت کار کردند و فداکاری های بسیاری کردند تا بتوانند یک دموکراسی لیبرال مرفه بسازند و اگر سوری ها نتوانستند چنین کاری کنند تقصیر سوئدی ها نیست. اگر رای دهندگان سوئدی به هر دلیل مهاجران سوری بیشتری را نمی خواهند، این حق آنان است که از ورود آنها جلوگیری کنند و اگر تعدادی را بپذیرند باید کاملا روشن شود که این لطف سوئدی هاست نه وظیفه‌شان. و این یعنی مهاجرانی که اجازه ورود به سوئد را یافتند باید برای چیزی که به دست می آورند کاملا قدردان باشند، نه اینکه با فهرستی از تقاضاها وارد شوند گویی صاحب این کشورند. به علاوه طبق گفته مخالفان مهاجرت یک کشور می تواند هر سیاست مهاجرتی را که می خواهد اتخاذ کند. آن کشور می تواند مهاجران را نه فقط از جهت سوء سابقه یا تخصص حرفه‌ای بلکه حتی از نقطه نظر مسائلی مانند دین هم بررسی کند. اگر اسرائیل فقط به یهودیان اجازه ورود می دهد و لهستان پناهندگان خاورمیانه‌ای را فقط به شرط مسیحی بودن می پذیرد، ممکن است این کارشان ناخوشایند به نظر برسد، اما کاملا جزء حقوق رای دهندگان آنهاست. چیزی که مسائل را پیچیده تر هم می کند این است که کشورهای بیشماری چشم بر مهاجرت غیرقانونی بسته و حتی کارگران خارجی را به شکل موقت می پذیرند، زیرا می خواهند از انرژی، مهارت و کارگر ارزان خارجی استفاده کنند. اما همین کشورها از قانونی کردن وضعیت این افراد خودداری می کنند و می گویند مهاجر نمی خواهند. در دراز مدت این مسئله می تواند جوامعی سلسله مراتبی به وجود بیاورد که در آنها یک طبقه بالادست از کسانی که شهروندی کامل دارند، طبقه محروم متشکل از خارجی های ناتوان را استثمار کنند، آنگونه که امروز در قطر و چند دولت حاشیه خلیج فارس روی داده است. بحث دوم، دومین ماده قرارداد مهاجرت میگوید اگر به آنها اجازه ورود داده شود، مهاجران وظیفه دارند خود را با فرهنگ محلی وفق دهند، اما این سازگاری تا کجا باید پیش برود؟ آیا اگر مهاجران از جامعه پدرسالار به جامعه آزاد بروند باید فمینیست شوند؟ اگر از جامعه عمیقاً مذهبی آمده باشند باید جهانبینی سکولار اختیار کنند؟ آیا باید طرز لباس پوشیدن و تابوهای غذایی خود را کنار بگذارند؟ مخالفان مهاجرت مایلند سطح استانداردها را بالا ببرند، در حالی که طرفداران مهاجرت آن را بسیار پایین تر می برند. برای مثال اگر اروپا ارزش‌های اساسی داشته باشد، این ارزش‌ها ارزش‌های لیبرال مدارا و آزادی هستند و همین نشان می‌دهد که اروپاییان باید نسبت به مهاجران هم مدارا روا بدارند و هم به آنها اجازه دهند تا آنجا که امکان دارد از آداب و رسوم خود پیروی کنند، البته به شرطی که این آداب به آزادی و حقوق مردم دیگر آسیب نرساند. مخالفان مهاجرت موافقند که مدارا و آزادی مهمترین ارزش‌های اروپایی هستند و بسیاری از گروه‌های مهاجر به ویژه از کشورهای مسلمان را به عدم مدارا، زن ستیزی، تنفر شدید از همجنسگرایان و یهودی ستیزی متهم می‌کنند. دقیقاً چون اروپا مدارا را گرامی می‌دارد، نمی‌تواند تعداد بیش از حدی از مردم متعصب را به جامعه خود راه دهد. هرچند جامعه‌ای شکیبا می تواند اقلیت‌های کوچک متعصب را مدیریت کند، اما اگر تعداد چنین تندروهایی از حد خاصی تجاوز کند، ذات کلی جامعه تغییر می کند. اگر اروپا به تعداد بسیار زیادی مهاجر از خاورمیانه اجازه ورود بدهد، عاقبت شبیه خاورمیانه خواهد شد. دو موضوع کلیدی این بحث، عدم توافق در موضوع عدم مدارای مهاجران و عدم توافق در بحث هویت اروپایی است. اگر مهاجران به راستی بابت تعصب غیر قابل علاج مقصر باشند، بسیاری از اروپایی‌های لیبرال که مدافع مهاجرت هستند، دیر یا زود تغییر عقیده داده به تلخی با آن مخالفت خواهند کرد. به طور معکوس اگر بیشتر مهاجران ثابت کنند که لیبرال هستند و در رفتار مذهبی، جنسیتی و سیاسیشان مداراجو و آزادمنش هستند، مؤثرترین بحث‌های ضد مهاجرت را خلسلاح می‌کنند. البته بحث مسئله هویت یگانه ملی اروپا همچنان باز خواهد ماند. مدارا ارزشی جهانی است. آیا هنجارها و ارزش‌های خاص فرانسوی وجود دارد که مهاجران به فرانسه باید آنها را بپذیرند و آیا هنجارها و ارزش‌های خاص دانمارکی وجود دارد که مهاجران به دانمارک باید آنها را بپذیرند؟ تا زمانی که اروپایی‌ها نسبت به این سوال به شدت متفاوت می‌اندیشند، به سختی می‌توانند سیاستی روشن درباره مهاجرت داشته باشند. برعکس اگر اروپاییان بدانند خودشان چه کسی هستند و چه می‌خواهند، 500 میلیون اروپایی هیچ مشکلی در جذب فقط چند میلیون پناهنده یا رد کردن آنها نخواهند داشت. بحث سوم. سومین ماده قرارداد مهاجرت می‌گوید اگر مهاجران به راستی تلاش صادقانه‌ای برای وقف دادن خود به ویژه در قبول مدارا نشان بدهند، کشور میزبان موظف است با آنها به عنوان شهروندان درجه یک رفتار کند. اما دقیقاً چه مدت باید بگذرد تا مهاجران کاملاً شهروند درجه یک جامعه شوند؟ آیا مهاجران الجزیره‌ای باید دلخور باشند اگر پس از 20 سال زندگی در فرانسه هنوز کاملاً فرانسوی محسوب نمی‌شوند؟ دومین نسل مهاجران چطور که پدر بزرگهایشان در دهه 1970 به فرانسه آمدند؟ طرفداران مهاجرت تقاضای پذیرش سریع دارند، در حالی که مخالفان مهاجرت خواهان دوره آزمایشی بسیار طولانی تری هستند. برای مخالفان مهاجرت این انتظارات اغراق‌آمیز بخش بزرگی از مشکل هستند. مهاجران باید صبور باشند. اگر پدر بزرگ شما درست 40 سال پیش به اینجا رسید و حالا شما در خیابانها شورش میکنی زیرا فکر میکنی مثل یک بومی با تو رفتار نشده، پس در امتحان شکست خورده ای. مسئله ریشه‌ای این بحث مربوط به شکاف بین مقیاس زمانی شخصی و جمعی است. از نقطه نظر جمعی 40 سال زمان کوتاهی است. به سختی می شود از جامعه‌ای انتظار داشت که گروه‌های خارجی را طی چند دهه کاملاً در خود حل کند. تمدن‌های گذشته که غریبه‌ها را پذیرفتند و آنها را به شهروندانی برابر تبدیل کردند، مانند امپراتوری روم، خلافت اسلامی، امپراتوری چین و ایالات متحده آمریکا، قرن‌ها و نه دهه‌ها وقت صرف کردند تا بتوانند چنین دگرگونی را به سرانجام برسانند. البته از نقطه نظر فردی 40 سال میتواند ابدیت باشد. برای جوانی متولد شده در فرانسه 20 سال پس از مهاجرت پدر بزرگش به آنجا، عزیمت از الجزایر تا مارسی مربوط به تاریخ باستان است. او اینجا به دنیا آمده، همه دوستانش اینجا به دنیا آمدند، بیشتر فرانسه حرف میزند تا عربی و هرگز هم در الجزایر نبوده است. فرانسه تنها خانه است که در همه عمرش می شناخته و حالا مردم به او می گویند اینجا خانه او نیست و باید به مکانی که هرگز ساکنش نبوده برگردد؟ بحث چهارم، در رأس همه این عدم توافقات درباره تعریف واقعی قرارداد مهاجرت، پرسش نهایی این است که آیا این قرارداد واقعاً به کار می آید یا نه؟ آیا هر دو طرف وظایفشان را انجام خواهند داد؟ مخالفان مهاجرت استدلال می کنند که مهاجران بحث شماره دو را اجرا نمی کنند. آنها کوششی صادقانه برای حل شدن در جامعه میزبان نمی کنند و تعداد بسیار زیادی از آنها به عدم مدارا و جهانبینی متعصبانه خود چسبیدند. بنابراین کشور میزبان دلیلی برای انجام بحث شماره 3 که با آنها به عنوان شهروند درجه 1 رفتار کند ندارد و دلایل زیادی دارد که در بحث شماره 1 یعنی دادن اجازه ورود به آنها تجدید نظر کند. اگر مردم فرهنگ خاصی به طور مداوم ثابت کرده باشند که تمایلی برای پایبندی به قرارداد مهاجرت ندارند، چرا باید به تعداد بیشتری از آنها اجازه ورود بدهند و مشکلی بزرگتر خلق کنند؟ طرفداران مهاجرت در عوض پاسخ می‌دهند این کشور میزبان است که در اجرای سهم خود در قرارداد ناموفق بوده است. به رغم تلاش‌های صادقانه بخش عظیمی از مهاجران برای سازگاری با اروپا، میزبانان این کار را برایشان سخت می‌کنند. از آن بدتر، با مهاجرانی که موفق شده‌اند خود را با جامعه وقف دهند، هنوز مثل شهروندان درجه 2 رفتار می‌شود، حتی در نسل‌های دوم و سوم. در واقع تا وقتی ندانیم جذب مهاجران وظیفه است یا لطف و ندانیم که چه سطحی از تطابق از مهاجران طلب می شود و کشورهای میزبان با چه سرعتی باید با آنها به مانند شهروندی برابر رفتار کنند، نمی توانیم قضاوت کنیم که آیا دو طرف به تعهدات و وظایف خود عمل کرده اند یا نه. مشکل دیگر مربوط به حسابرسی است. هنگام ارزیابی قرارداد مهاجرت هر دو طرف اهمیت بیشتری به پیمان شکنی می دهند تا به پیروی و اطاعت. اگر 1,000,000 مهاجر شهروندان مطیع قانونند اما 100 نفر به گروه های تروریستی می پیوندند و به کشور میزبان حمله می کنند، این اتفاق به معنای این است که مهاجران از مواد قرارداد پیروی می کنند یا آن را زیر پا می گذارند. اگر مهاجری نسل سومی هزاران بار از خیابان رد می شود بدون اینکه کسی تعرضی به او بکند، اما گاهی یک نجات پرست حرفای زشت به او بزند، این به معنای آن است که جمعیت بومی مهاجران را پذیرفته یا رد کرده. البته در پس همه این مباحث پرسش بنیانی تری کمین کرده که مربوط به درک ما از فرهنگ بشر است. آیا ما با این فرض که همه فرهنگ ها ذاتن برابرند وارد بحث مهاجرت شده ایم یا فکر می کنیم برخی فرهنگ ها می توانند بر دیگر فرهنگ ها برتری داشته باشند؟ وقتی آلمانی ها درباره جذب 1,000,000 پناهنده سوری بحث می کنند، آیا می شود فکر آنها را درباره این که فرهنگ آلمانی از جهاتی بهتر از فرهنگ سوری است توجیه کرد؟ از نژاد پرستی تا فرهنگ پروری. یک قرن پیش اروپایی‌ها بدون تردید می‌پذیرفتند که برخی نژادها به ویژه نژاد سفید ذاتاً برتر از دیگرانند. پس از 1945 چون این دیدگاه‌هایی به طور فزاینده‌ای مورد لعن و نفرین قرار گرفت. نژاد پرستی نه تنها گردابی اخلاقی تصور می‌شد، بلکه از نظر علمی نیز ورشکسته بود. دانشمندان علوم زیستی به ویژه دانشمندان ژنتیک شواهد علمی بسیار محکمی ارائه کردند که تفاوت‌های بیولوژیکی بین اروپایی‌ها، آفریقایی‌ها، چینی‌ها و آمریکایی‌های بومی بی اهمیت است. البته همزمان انسانشناسان، جامعه شناسان، تاریخدانان، اقتصاددانان رفتاری و حتی دانشمندان مغزشناس مجموعه غنی از اطلاعات برای تفاوت‌های اساسی موجود بین فرهنگ‌های بشری جمع‌آوری کردند. از اینها بالاتر، اگر همه فرهنگ‌های بشری اساساً شبیه هم بودند، دیگر چه نیازی به حتی انسانشناسان و تاریخدانان داشتیم؟ چه لزومی داشت منابعی را برای مطالعه تفاوت‌های جزئی هزینه کنیم؟ اگر تفاوت‌های فرهنگی بی اهمیتند، پس هرچه درباره دانشجویان هاروارد کشف می‌کنیم، باید درباره شکارگر خوراکجوهای کالاهاری هم صادق باشد و نیازی به رفتن به آنجا برای تحقیق نیست. پس از تعمق، اغلب مردم وجود حداقل برخی تفاوت‌های مهم بین فرهنگ‌های بشری را تصدیق می‌کنند. تفاوت‌هایی از عادات جنسی تا عادات سیاسی. پس چگونه باید با این تفاوت‌ها برخورد کنیم؟ نسبیگرایان فرهنگی استدلال می کنند که تفاوتها بر مرتبه بندی دلالت نمی کنند و ما هرگز نباید یک فرهنگ را بر دیگری ترجیح دهیم. انسان ها ممکن است به روش های مختلفی فکر و رفتار کنند، اما ما باید این تفاوت ها را محترم بشماریم و برای همه اعتقادات و اعمال ارزشی برابر قائل شویم. شوربختانه این رفتارهای روشنفکرانه در واقعیت عملی نمی شوند. تفاوت انسانی تا وقتی که به آشپزی و شعر مربوط باشد عالی به نظر می رسد، اما تعداد کمی از افراد هستند که جادوگرسوزی، کودک کشی یا بردهداری را خصایص بشری جذابی بدانند که باید از آنها در برابر تعدی سرمایه‌داری جهانی و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی حمایت کرد. روش رفتاری فرهنگ‌های مختلف با غریبه‌ها، مهاجران و پناهندگان را در نظر بگیرید. همه فرهنگ‌ها با دقیقاً سطحی مشابه از پذیرش فرهنگ‌های دیگر شناخته نمی‌شوند. فرهنگ آلمانی در اوایل قرن 21 مدارای بیشتری با غریبه‌ها و پذیرش بیشتری از مهاجران نسبت به فرهنگ عربستان سعودی نشان می‌دهد. برای یک مسلمان بسیار آسان‌تر است که به آلمان مهاجرت کند تا برای یک مسیحی که به عربستان سعودی مهاجرت کند. به واقع برای حتی یک پناهنده مسلمان از سوریه هم مهاجرت به آلمان آسان‌تر از مهاجرت به عربستان است. و سال 2011 آلمان پناهندگان سوریه بسیار بیشتری را نسبت به تعدادی که عربستان پذیرفته به کشور خود راه داده است. به همین شکل شواهد نشان می‌دهد که فرهنگ کالیفرنیا در اوایل قرن 21 مهاجر پذیرتر از فرهنگ ژاپن است. بنابراین اگر فکر می‌کنید مدارا با غریبه‌ها و پذیرش مهاجران خوب است، آیا نباید فکر کنید که فرهنگ آلمان حداقل در این زمینه از فرهنگ عربستان سعودی برتر است یا فرهنگ کالیفرنیا از فرهنگ ژاپن؟ بیایید به دقت نمونه واقعی را بررسی کنیم. به منظور نیافتادن در دام قضاوت‌های تبعیض‌آمیز رایج، بیایید دو کشور فرضی را تصور کنیم: کلدیا و وارملند. هر دو کشور تفاوت‌های فرهنگی زیادی دارند که از بین آنها برخوردشان با روابط انسانی و تعارض میان فردی را بررسی می‌کنیم. کلدیایی‌ها از کودکی یاد گرفتند که اگر در مدرسه، محل کار یا حتی در خانواده با کسی مشکل داشتند، بهترین کار واپس راندن آن است. شما باید از فریاد زدن، بیان خشم‌آلود یا مواجهه با شخص دیگر خودداری کنید. فوران خشم فقط کار را بدتر می‌کند. بهتر از روی احساسات خودت کار کنی تا وقتی آرام شوی. همزمان ارتباطات با شخص دیگر را محدود کن و اگر تماس با او اجتناب ناپذیر است، کم بگو ولی مؤدب باش و از مسائل حساس پرهیز کن. برعکس، وارملندی‌ها از کودکی آموزش دیدند که درگیری‌ها را بیرونی کنند. آنها باور دارند که اگر در دعوایی درگیر شدی، نگذار خشمت فرو بنشیند و هیچ چیزی را درونت سرکوب نکن. از اولین فرصتی که به دست آوردی برای تخلیه آشکار احساساتت استفاده کن. عصبانی شدن، فریاد زدن و گفتن احساس واقعیتان به طرف مقابل کارهای درستی است. این تنها راه حل کردن مسائل بین خودتان به روشی صادقانه و مستقیم است. یک روز فریاد زدن میتواند مناقشه ای را که ممکن است در حالت دیگر تا سالها ادامه پیدا کند حل کند و هرچند برخورد شاخ به شاخ اصلا خوشایند نیست، اما پس از آن همه ی حس خوبی خواهید داشت. هر دو این روش ها فواید و مضرات خود را دارند و آسان نیست که بگوییم همیشه یکی بهتر از دیگری است. خب وقتی که یک وارملندی به کلدیا مهاجرت کند و در شرکتی کلدیایی شاغل شود، چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ هرگاه بحثی با یک همکار بالا میگیرد، وارملندی روی زمین میکوبد، با اوج صدایش فریاد میزند و انتظار دارد این کارش توجه به مشکل را جلب و به حل سریع آن کمک کند. چند سال بعد یک جایگاه بالاتر خالی میشود. اگرچه وارملندی همه مهارت‌ها و توانایی‌های لازم را برای اشغال آن شغل دارد، رئیس ترجیح میدهد ترفیع را به کارمندی کلدیایی بدهد. وقتی چراییش را از او بپرسند، توضیح می‌دهد: بله، کارمند وارملندی مهارت‌های زیادی دارد، اما در ارتباطات انسانی مشکل جدی دارد. او اخلاق تندی دارد، دور و برش تنش‌های غیر ضروری ایجاد می‌کند و فرهنگ همکاری ما را زیر پا می‌گذارد. همین سرنوشت برای سایر مهاجران وارملندی در کلدیا اتفاق می‌افتد. بیشتر آنها در شغل‌های دونپایه باقی می‌مانند یا اصلاً کاری پیدا نمی‌کنند، زیرا مدیران این پیش‌فرض را دارند که اگر آنها وارملندی هستند، احتمالاً تندمزاج بوده و کارکنانی دردسرساز خواهند بود. از آنجا که وارملندی‌ها هرگز به مقام‌های ارشد نخواهند رسید، عوض کردن فرهنگ تعاون کلدیایی برایشان بسیار سخت خواهد بود. اتفاقات مشابهی هم برای کلدیایی‌هایی که به وارملند مهاجرت می‌کنند روی می‌دهد. یک کلیه‌ای که کارش را در شرکت وارملندی شروع می‌کند، سریعاً به مغرور بودن یا بی‌تفاوتی معروف می‌شود و اگر موفق شود، می‌تواند با تعدادی محدود دوست شود. مردم فکر می‌کنند ریاکار است یا فاقد مهارت‌های اولیه روابط انسانی. او هرگز به مقام‌های بالاتر نمی‌رسد، بنابراین هرگز فرصت تغییر فرهنگ همکاری آنها را به دست نخواهد آورد. مدیران وارملندی نتیجه می‌گیرند که غالب کلیایی‌ها نامهربان یا خجالتی هستند و ترجیح می‌دهند آنها را برای جایگاهی که نیازمند ارتباطات با مشتریان یا همکاری نزدیک با سایر کارکنان است انتخاب نکنند. هر دوی آنها ممکن است به نظر نوعی از نژادپرستی داشته باشند، اما در حقیقت هیچ کدام نژادپرست نیستند. آنها فرهنگ دوست هستند. مردم همچنان به تقلای قهرمانانه بر ضد نژادپرستی سنتی ادامه می‌دهند، بدون اینکه توجه کنند خط مقدم جنگ تغییر کرده است. نژادپرستی سنتی رنگ باخته است، اما حالا جهان پر از فرهنگ دوستان است. امروزه در ایالات متحده برخی احزاب و رهبران سیاسی به وضوح از سیاست‌های تبعیض‌آمیز حمایت و درباره آمریکایی آفریقایی‌ها، لاتینوها و مسلمانان نظراتی بی‌شرمانه بیان می‌کنند، اما آنها به ندرت می‌گویند که در DNA این افراد مشکلی وجود دارد. ادعا می‌شود که مشکل در فرهنگ آنهاست. به همین ترتیب وقتی رئیس جمهور ترامپ هایتی، السالوادور و برخی بخش‌های آفریقا را کشورهای چاه مستراح توصیف کرد، آشکارا مردم را به فرهنگ این مکان‌ها ارجاع می‌داد، نه به ساختار ژنتیکی آنها. در موقعیت دیگر ترامپ درباره مهاجران مکزیکی در ایالات متحده گفت: وقتی مکزیک مردمش را می‌فرستد، بهترین‌ها را نمی‌فرستد. آنها کسانی را می‌فرستند که مشکلات زیادی دارند و آن مشکلات را با خودشان به کشور ما می‌آورند. آنها مواد مخدر می آورند، جرم و جنایت می آورند، آنها تجاوزگر هستند و برخی از آنها قبول دارم آدم های خوبی هستند. چون این ادعایی بسیار اهانت‌آمیز است، اما بیشتر اهانتی جامعه شناختی است، نه زیست شناختی. هنوز هم رنگ پوست بسیار اهمیت دارد. راه رفتن در خیابانی در نیویورک با یک عالم رنگدانی ملانین در پوستتان به این معناست که به هر جا می روید ممکن است پلیس شما را با بدگمانی بیشتری نگاه کند. اما آدم های مثل رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اوباما هر دو اهمیت رنگ پوست را با اصطلاحات فرهنگی و تاریخی شرح می دهند. پلیس رنگ پوست شما را با بدگمانی نگاه می کند، نه با توجه به هر دلیل بیولوژیکی، بلکه با توجه به تاریخ. احتمالاً دسته اوباما توضیح خواهند داد که پیش‌داوری پلیس میراث شوم جنایات تاریخی مانند بردهداری است، در حالی که دسته ترامپ توضیح می‌دهند که مجرمیت سیاهان میراث شوم اشتباهی تاریخی است که جوامع سیاه و لیبرال‌های سفید مرتکب شدند. در هر مورد، حتی اگر گردشگری از دهلی باشید که چیزی از تاریخ آمریکا نمی‌داند، مجبور خواهید شد با پیامدهای چنان تاریخی روبرو شوید. تغییر مسیر از بیولوژی به فرهنگ تغییر زرگری و عالی از مفهوم نیست، بلکه تغییر مسیری ژرف با پیامدهای عملی فراگیر است. برخی خوبند و برخی بد. قبل از هر چیز اشاره کنیم که فرهنگ بسیار انعطاف پذیرتر از بیولوژی است. این یعنی از یک سو ممکن است فرهنگ دوستان حال حاضر شکیباتر از نجات پرستان سنتی باشند. آنها میگویند کاش دیگران در فرهنگ ما حل شوند. در آن صورت آنها را با خودمان برابر می دانیم. از سوی دیگر می تواند منجر به فشارهای بسیار شدیدتر بر دیگران برای سازگاری شود و در صورت عدم موفقیتشان در این کار به انتقادات بسیار ناگوارتر ختم شود. شما نمی توانید آدمی با پوست تیره را برای سفید نبودن پوستش مقصر بدانید، اما مردم حتما می توانند آفریقایی ها یا مسلمانان را برای عدم تطبیق خود با هنجارها و ارزشهای فرهنگ غربی متهم کنند، که البته نمی شود گفت چون این اتهاماتی لزوماً دلیلی موجه دارند. در بسیاری موارد دلیل کمی برای پذیرش فرهنگ غالب وجود دارد و در بسیاری موارد دیگر مأموریتی تقریباً غیر ممکن است. آمریکایی آفریقایی‌های زاغه‌ای فقر زده که صادقانه سعی می‌کنند خود را با فرهنگ مسلط آمریکایی وقف دهند، ممکن است از همان ابتدا با تبعیضی شدید مواجه شوند، فقط برای اینکه بعداً متهم به این شوند که تلاش کافی نکردند و در نتیجه کسی جز خودشان را برای مشکلاتشان مقصر ندانند. دومین تفاوت کلیدی بین صحبت کردن درباره بیولوژی و صحبت کردن درباره فرهنگ این است که برعکس سرسختی نژادپرستان سنتی، استدلال‌های فرهنگ دوستان ممکن است گاهی حاکی از عقل سلیم باشد. مثل مورد وارملند و کلدیا. وارلندی ها و کلدیایی ها واقعا فرهنگ های متفاوتی دارند که با شیوه های متفاوت روابط انسانی مشخص می شوند. از اونجا که روابط انسانی برای بسیاری از مشاغل حیاتی است، آیا برای شرکت وارملندی غیر اخلاقی است که کلدیایی ها را برای رفتار بر اساس میراث فرهنگ خودشان تنبیه کند؟ انسان شناسان، جامعه شناسان و تاریخدانان در این زمینه احساس فوق‌العاده ناراحتی دارند. از یک سو به طرز خطرناک به نجات پرستی نزدیک به نظر می رسد. از سوی دیگر فرهنگ دوستی پایه علمی بسیار محکم تری از نجات پرستی دارد و به ویژه محققان علوم انسانی و علوم اجتماعی نمی توانند وجود و اهمیت تفاوت‌های فرهنگی را منکر شوند. بسیاری از ادعاهای فرهنگ دوستان از سه مشکل مشترک رنج می برند. اول، فرهنگ دوستان غالباً برتری محلی را با برتری واقعی اشتباه می گیرند. از این رو در بافت محلی وارملند، روش وارملندی برای حل مناقشه ممکن است برتر از روش کلدیایی باشد. در آن صورت یک شرکت وارملندی فعال در وارملند دلیل خوبی برای تبعیض علیه کارمندان درونگرا دارد. هرچند این به این معنا نیست که روش وارملند واقعاً برتر است. وارملندی ها شاید یکی دو چیز از کلدیایی ها یاد بگیرند و اگر شرایط تغییر کند، مثلا شرکت وارملندی جهانی شود و شعبی در کشورهای مختلف باز کند، گوناگونی می تواند ناگهان به سرمایه تبدیل شود. دوم، وقتی شما به وضوح معیاری را مشخص می کنید، ممکن است ادعاهای فرهنگ دوستان نیز از روی مشاهده و تجربه درست به نظر بیاید. اما بیشتر اوقات مردم ادعاهای بسیار کلی فرهنگ دوستان را که چندان عاقلانه هم نیستند اختیار می کنند. برای نمونه، گفتن اینکه فرهنگ کلدیایی نسبت به شورش‌های خشمگین عمومی کمتر از فرهنگ وارملند رواداری می کند ادعای منطقی است. اما گفتن اینکه فرهنگ مسلمانی بسیار روادار است کمتر از ادعای پیشین منطقی است. ادعای دومی بیش از حد مبهم است. منظور من از متعصب چیست؟ متعصب نسبت به چه کسی یا چه چیزی؟ یک فرهنگ می تواند نسبت به اقلیت‌های مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی غیر معمول بی‌گذشت باشد، در حالی که همزمان با افراد چاق یا سالخوردگان خیلی مدارا کند. و منظور من از فرهنگ اسلامی چیست؟ آیا درباره شبه جزیره عربی در قرن هفتم حرف میزنیم؟ درباره امپراتوری عثمانی در قرن شانزدهم، پاکستان اوایل قرن 21؟ بالاخره مبنا چیست؟ اگر مدارا با اقلیت‌های مذهبی برای ما مهم است و امپراتوری عثمانی در قرن شانزدهم را با اروپای غربی در قرن شانزدهم مقایسه کنیم، نتیجه میگیریم که فرهنگ مسلمانی فوق‌العاده روادار است. اگر افغانستان تحت حکومت طالبان را با دانمارک معاصر مقایسه کنیم، خب به نتیجه کاملا متفاوتی میرسیم. اما بدترین مشکل با ادعاهای فرهنگ دوستان این است که به رغم ماهیت آماریشان غالبا عادت دارند افراد را پیش داوری کنند. وقتی یک بومی وارملندی و یک مهاجر کلدیایی برای شغلی مشابه در یک شرکت وارملندی تقاضا بدهند، مدیر به احتمال زیاد ترجیح میدهد وارملندی را استخدام کند، زیرا کلدیایی ها سرد و غیر اجتماعی هند. حتی اگر چون این چیزی از نظر آماری درست باشد، ممکن است این کلدیایی خاص واقعاً بسیار خونگرمتر و اجتماعیتر از آن وارملندی خاص باشد. در حالی که فرهنگ مهم است، مردم همچنان با ژن‌ها و سوابق شخصی یگانه‌شان شکل می‌گیرند. افراد غالباً در برابر کلیشه‌های آماری پایداری می‌کنند. اینکه یک شرکت کارمندان اجتماعی را به افراد بی احساس ترجیح بدهد قابل فهم است، اما منطقی نیست که وارملندی ها را به کلدیایی ها ترجیح بدهد. با بازگشت از قلمرو افسانه به قلمرو واقعیات، میبینیم که بحث اروپا درباره مهاجرت از جنگ صریح بین خیر و شر بسیار دور است. اشتباه است که بر همه مخالفان مهاجرت انگ نجات پرستی بزنیم، همان گونه که اشتباه است همه طرفداران مهاجرت را به خودکشی فرهنگی متهم کنیم. در حال حاضر اصلا روشن نیست که آیا اروپا میتواند راه میانی بیابد تا آن را قادر سازد درهایش را به روی غریبه ها باز نگه دارد، بدون آنکه توسط مردمی که در ارزشهایش سهیم نیستند دچار بی‌ثباتی شود. اگر اروپا در یافتن چنین راهی موفق شود، شاید فرمولهایش را بشود در سطح جهانی کپی کرد. اما اگر پروژه اروپایی شکست بخورد، نشان می‌دهد که باور به ارزش‌های لیبرالی آزادی و مدارا برای حل درگیری‌های فرهنگی جهان و متحد کردن بشر برای مواجهه با جنگ اتمی، فروپاشی زیست‌محیطی و اختلال تکنولوژیکی کافی نیست. اگر یونانی ها و آلمانی ها نتوانند بر سر مقصدی مشترک به توافق برسند و اگر 500 میلیون اروپایی ثروتمند نتوانند فقط چند میلیون پناهنده فقیر و محروم را در خود جذب کنند، بشر چه شانسی برای غلبه بر درگیری های بسیار عمیق تری که به تمدن جهانی ما هجوم می آورد خواهد داشت. چیزی که می تواند به اروپا و جهان به عنوان یک مجموعه برای اختلاط بهتر و باز نگه داشتن مرزها و مرزها کمک کند، کم اهمیت جلوه دادن هیستری در خصوص تروریسم است. فوق‌العاده تأسف‌آور است که تجربه اروپا در آزادی و مدارا به دلیل ترس قلوامیز از تروریست ها از هم بپاشد. این وحشت نه تنها تروریست ها را به اهداف خودشان می رساند، بلکه همچنین به مشتی دیوانه فرصت بیش از حد برای حرف زدن درباره آینده بشر می دهد. تروریسم سلاح بخش ضعیف و حاشیه‌ای بشریت است. اما تروریسم چگونه موفق شد بر سیاست های جهانی مسلط شود؟ تروریسم، وحشت نکن. تروریست ها استاد کنترل ذهن هستند. آنها تعدادی از مردم را می‌کشند، با وجود این می‌توانند میلیاردها انسان را وحشت زده کرده ساختارهای سیاسی عظیم مانند اتحادیه اروپا یا ایالات متحده را گیج کنند. از 11 سپتامبر 2001 هر سال تروریست‌ها حدود 50 نفر را در اتحادیه اروپا، حدود 10 نفر را در ایالات متحده، حدود 7 نفر را در چین و تا 25 هزار نفر را در جاهای دیگر جهان، غالباً در عراق، افغانستان، پاکستان، نیجریه و سوریه کشتند. در مقابل هر سال حوادث رانندگی حدود 80 هزار اروپایی، 40 هزار آمریکایی، 270 هزار چینی و در مجموع 1.25 میلیون نفر را می‌کشد. دیابت و سطح بالای قند سالانه جان 3.5 میلیون نفر را می‌گیرد، در حالی که آلودگی هوا حدود 7 میلیون نفر را در سال می‌کشد. پس چرا از تروریسم بیش از قند می‌ترسیم و چرا دولت‌ها گاهی به دلیل حملات تروریستی انتخابات را می‌بازند اما به دلیل آلودگی دائمی هوا نه؟ همان گونه که معنای لفظی کلمه نشان می‌دهد، تروریسم نوعی استراتژی نظامی است که امیدوار است موقعیت سیاسی را با گسترش ترس و نه لزوماً با وارد آوردن تلفات و خسارات مادی تغییر دهد. این استراتژی تقریباً همیشه به وسیله احزاب و گروه‌های بسیار ضعیفی که نمی‌توانند خسارت مادی چندانی به دشمنانشان وارد کنند اتخاذ می‌شود. البته هر عمل نظامی وحشت ایجاد می‌کند. اما در جنگ متعارف ترس فقط محصول جانبی تلفات مادی است و معمولاً با نیرویی که از دست دادن‌ها را تحمیل می‌کند تناسب دارد. در تروریسم ترس داستان اصلی است و عدم تناسب حیرت‌آوری بین قدرت واقعی تروریست‌ها و ترسی که القا می‌کنند وجود دارد. اگر تعداد همه افرادی را که از سال 1945 در حملات تروریستی در اروپا کشته و زخمی شدند جمع ببندید، از جمله قربانیان گروه‌های ناسیونالیستی، مذهبی، چپگرا و راستگرا، رقم کل باز هم از تعداد کشته و زخمی‌های هر کدام از نبردهای غیرقابل درک جنگ جهانی اول مثل نبرد سوم آیسن با 250 هزار کشته و زخمی یا نبرد دهم ایسانزو با 225 هزار کشته و زخمی بسیار کم است. پس چطور تروریست‌ها می‌توانند امیدوار باشند که به چنین آماری دست یابند؟ به دنبال یک عمل تروریستی، دشمن همچنان همان تعداد سرباز، همان تعداد تانک و کشتی خواهد داشت. شبکه مخابراتی دشمن، جاده‌ها و راه آهن‌هایش مانند سابق کار می‌کنند. کارخانه‌هایش، بنادرش و پایگاه‌هایش دست نخورده باقی می‌مانند. اما تروریست‌ها امیدوارند که هر چند به سختی می‌توانند خللی در قدرت مادی دشمن ایجاد کنند. اما ترس و پریشانی باعث می‌شود که دشمن از قدرت بیکم و کاست خود نابجا استفاده کند و واکنش احساسی نشان دهد. تروریست‌ها محاسبه می‌کنند که وقتی دشمن خشمگین از قدرت عظیم خود علیه آنها استفاده می‌کند، طوفان‌های سیاسی و نظامی بسیار خشن‌تری از آنچه خود تروریست‌ها می‌توانستند بپا کنند خلق می‌کند. در هر طوفان اتفاقات پیش‌بینی نشده بسیاری می‌افتد. اشتباهات روی می‌دهند، شقاوت‌ها شدت می‌گیرد، افکار عمومی متزلزل می‌شود، بی‌طرف‌ها موضع خود را تغییر می‌دهند و تعادل قدرت به هم می‌ریزد. از این منظر تروریست‌ها شبیه مگسی هستند که تلاش می‌کند یک فروشگاه ظروف چینی را نابود کند. مگس آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند حتی یک فنجان را تکان بدهد. پس چطور مگس می‌تواند یک فروشگاه چینی فروشی را نابود کند؟ مگس یک گاو نر پیدا می کند، وارد گوش او می شود و شروع به وزوز می کند. گاو از ترس و خشم دیوانه می شود و فروشگاه چینی را نابود می کند. این چیزیست که پس از 11 سپتامبر اتفاق افتاد. وقتی بنیادگرایان اسلامی گاو آمریکا را تحریک کردند تا فروشگاه چینی فروشی خاورمیانه را نابود کند. حالا تروریست‌ها در ویرانه نشو و نما می کنند و در جهان کمبود گاو خشمگین و کم حوصله نداریم. کارت‌ها را بر بزن. تروریسم استراتژی نظامی چندان جذابی ندارد، زیرا همه تصمیمات مهم را به دست دشمن می سپارد. از اونجا که دشمن همه گزینه‌های پیش از حمله تروریستی را همچنان پس از حمله نیز در اختیار دارد، کاملا مختار است از بین آنها انتخاب کند. ارتش‌ها به طور معمول تلاش می‌کنند از چنین وضعیتی به هر قیمتی اجتناب کنند. آنها وقتی حمله می‌کنند نمی‌خواهند نمایشی ترسناک را به صحنه ببرند تا دشمن را عصبانی و او را تحریک به تلافی کنند. برعکس دنبال این هستند که تلفات مادی چشمگیر وارد کنند و توانایی دشمن برای تلافی را کاهش دهند. به طور خاص دنبال از بین بردن خطرناک‌ترین سلاح‌ها و گزینه‌های او هستند. اما تروریست‌ها انتخاب محدودی دارند. آنها آنقدر ضعیفند که نمی‌توانند وارد یک جنگ شوند. بنابراین به جای آن به اجرای نمایشی بسنده می کنند که امیدوارند با آن بتوانند دشمن را تحریک و کاری کنند که واکنش تند نشان بدهد. تروریست ها نمایشی وحشت‌آور از خشونت را به صحنه می برند که قوه تخیل ما را در چنگ گرفته از آن علیه خودمان استفاده می کند. با کشتن تعدادی انگوش شمار از مردم، تروریست ها باعث می شوند میلیون ها نفر به وحشت بیفتند. برای آرام کردن چنین ترس‌هایی دولت‌ها به تئاتر وحشت با شو امنیت واکنش نشان می‌دهند. با سازماندهی نمایش‌های عظیم قدرت مثل ظلم و جور به تمام ملت یا حمله به کشورهای خارجی. در اکثر موارد این واکنش شدید به تروریسم تهدید بسیار بزرگتری برای امنیت خود ماست تا برای تروریست‌ها. تروریست‌ها مانند ژنرال‌های ارتش فکر نمی‌کنند، برعکس مانند کارگردانان تئاتر فکر می‌کنند. حافظه عمومی از حمله های 11 سپتامبر شاهدی است بر این که همه این مسئله را به طور شهودی درک می کنند. اگر از مردم بپرسید چه اتفاقی در 11 سپتامبر افتاد، آنها احتمالاً می گویند القاعده به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی حمله کرد. اما حمله فقط شامل دو برج نبود، بلکه دو عملیات دیگر هم داشت، به ویژه حمله موفق به پنتاگون. چرا تعداد معدودی از مردم آن را به یاد می آورند؟ اگر آن عملیات یک حرکت نظامی متعارف بود، حمله به پنتاگون بیشترین توجه ها را جلب می کرد. از آن بالاتر، القاعده موفق می شد بخشی از قرارگاه های مرکزی دشمن را ویران کند و فرماندهان و کارشناسان ارشد را از بین ببرد. چرا افکار عمومی اهمیت بیشتری برای تخریب دو ساختمان غیر نظامی و کشته شدن کارگزاران، حسابداران و کارمندان قائل می شود؟ دلیلش این است که پنتاگون ساختمانی نسبتاً مسطح و ساده است، در حالی که مرکز تجارت جهانی شبیه آلت مردانی درازی بود که فرو ریختنش تأثیر سمعی و بصری شدیدی خلق کرد. کسی که فرو ریختن آنها را دیده باشد تا ابد آن را فراموش نخواهد کرد، چون به طور حسی می فهمیم که تروریسم یک نمایش است، آن را با تأثیر احساسیش قضاوت می کنیم نه با تأثیر مادیش. مانند تروریست ها، آنها که با تروریسم مبارزه می کنند هم باید بیشتر مانند کارگردانان تئاتر و کمتر مانند ژنرال ها فکر کنند. از اینها مهمتر، اگر می خواهیم به طور مؤثر با تروریسم مبارزه کنیم، باید درک کنیم که هیچ حرکت تروریستی نمی تواند ما را شکست دهد. اگر به طریق اشتباه به تحریکات آنها واکنش تند نشان دهیم، خودمان را شکست می دهیم. تروریست‌ها مأموریت غیر ممکن را به عهده می‌گیرند. تغییر تعادل قدرت از طریق خشونت به رغم نداشتن ارتش. آنها برای دستیابی به هدفشان حکومت را با چالش غیر ممکن و ادعای خودش روبرو می‌کنند. اثبات این که می‌تواند از همه شهروندانش در برابر خشونت سیاسی هر جا و هر زمان محافظت کند. تروریست ها امیدوارند وقتی حکومت تلاش می کند این مأموریت غیر ممکن را به اجرا بگذارد، کارت های سیاسی را بر بزند و چند آس پیشبینی نشده به آنها بدهد. درست است که وقتی حکومت چالش را می پذیرد، معمولا در نابود کردن تروریست ها موفق می شود. طی چند دهه گذشته صدها سازمان تروریستی به وسیله دولت های مختلف از صحنه روزگار محو شده اند. تروریست‌ها به خوبی می‌دانند که تغییرات در چنین رویارویی علیه آنها خواهد بود، اما از آنجا که بسیار ضعیف هستند و گزینه نظامی دیگری ندارند، فکر می‌کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، ولی چیزهای زیادی برای به دست آوردن دارند. هر چند وقت یک بار طوفان سیاسی خلق شده از مبارزات ضد تروریستی به نفع تروریست‌ها خواهد بود. تروریست مثل قماربازی است که دست بسیار بدی دارد و سعی می‌کند رقیبش را قانع کند که ورق‌ها را بر بزند. او فکر می‌کند نباید چیزی ببازد و می‌تواند چیزی هم ببرد. سکه کوچک در سبویی بزرگ و خالی. چرا حکومت باید با بر زدن ورق‌ها موافقت کند؟ از اونجا که تلفات مادی وارده توسط تروریسم قابل اغماز نیست، حکومت از لحاظ تئوریک نمیتواند کاری برای آن انجام دهد یا تدابیر شدید اما محتاطانه را از چشم دوربین ها و میکروفون ها مخفی نگه دارد. اما گاه یک حکومت کنترلش را از دست داده و بیش از حد با قدرت و در انظار واکنش نشان میدهد و این گونه به نفع تروریست ها رفتار میکند. اما چرا حکومت ها تا این اندازه به تحریک تروریست ها حساسند؟ برای حکومت ها مقاومت در برابر چنین تحریک هایی بسیار مشکل است، زیرا مشروعیت دولت مدرن بر اساس قولی است که برای حفظ فضای عمومی از خشونت سیاسی داده است. یک رژیم می تواند در برابر بلایای وحشتناک مقاومت کند و حتی آنها را نادیده بگیرد، به شرطی که مشروعیتش منوط به پیشگیری از این بلایا نباشد. اما از سوی دیگر یک رژیم ممکن است به دلیل مشکلی کوچک، اگر آن مسئله به مرور مشروعیتش را زیر سوال برده باشد، سقوط کند. در قرن 14 میلادی تا اون بین 1/4 تا نصف جمعیت اروپا را از میان برد، اما هیچ پادشاهی به دلیل آن تاج و تختش را از دست نداد و هیچ پادشاهی هم تلاش چندانی برای غلبه بر آن بیماری نکرد. در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد پیشگیری از تا اون بخشی از وظایف پادشاه باشد. اما اگر حکمرانی اجازه میداد دیگر اندیشی دینی در قلمروش گسترش پیدا کند، تاج و تختش به خطر می افتاد و حتی ممکن بود روزی سرش را از دست بدهد. امروزه یک دولت ممکن است در مقایسه با تروریسم روی کردی ملایم نسبت به خشونت جنسی و خانگی در پیش بگیرد، زیرا به رغم تأثیر جنبش های مانند میتو، تجاوز مشروعیت دولت را زیر سوال نمی برد. مثلا در فرانسه هر ساله بیش از 10,000 مورد تجاوز گزارش می شود، با تخمین 10,000 مورد دیگر که گزارش نمی شوند. البته تجاوزگران و همسران بدرفتار تهدیدی واقعی برای حکومت فرانسه محسوب نمی شوند، زیرا طی قرون گذشته دولت‌های مدرن غربی به تدریج مشروعیت خود را بر اساس وعده آشکار برای عدم تحمل هر گونه خشونت سیاسی درون مرزهایشان بنا گذاشتند. در قرون وسطا فضای عمومی پر از خشونت سیاسی بود. در واقع توانایی استفاده از خشونت بلیت ورود به بازی سیاست بود و هر کس که فاقد چنین توانایی بود صدای سیاسی نداشت. خانواده‌های اشرافی بیشماری نیروهای مسلح، شهرها، انجمنها، کلیساها و صومعه‌ها را در اختیار داشتند. وقتی کشیش مسئول صومعه‌ای می‌مرد و بحث جانشینیش در می‌گرفت، دسته‌بندی‌های رقیب شامل راهبان، قلدران محلی و همسایگان زینف برای حل مسئله غالباً از قوای مسلح استفاده می‌کردند. تروریسم در چنین دنیای جایی نداشت. هر کس که قدرت کافی برای ایجاد تلفات مادی اساسی نداشت، اصولاً هیچ نفوذی هم نداشت. اگر در سال 1150 چند مسلمان افراطی با درخواست خروج جنگجویان صلیبی از سرزمین مقدس تعداد انگشت شماری از غیر نظامیان را در اورشلیم می‌کشتند، واکنش به آن بیشتر ریشخند بود تا ترس. اگر می‌خواستید شما را جدی بگیرند، باید حداقل کنترل 1 یا 2 قلعه مستحکم را در دست می‌گرفتید. تروریسم اجداد قرون وسطایی ما را نگران نمی‌کرد، زیرا مشکلات بسیار بزرگتری داشتند که باید با آنها مقابله می‌کردند. طی دوران مدرن دولت‌های متمرکز به تدریج سطح خشونت سیاسی را درون قلمروشان کاهش دادند و در چند دهه گذشته کشورهای غربی موفق شدند آن را کاملا از بین ببرند. شهروندان فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده می‌توانند برای کنترل بر شهرها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی خود دولت تقلا کنند بیان که نیازی به نیروهای نظامی داشته باشند. کنترل بر تریلیون‌ها دلار، میلیون‌ها سرباز و هزاران کشتی، هواپیما و موشک‌های هسته‌ای از گروهی سیاسی به گروهی دیگر منتقل می‌شود بدون شلیک حتی یک گلوله. مردم سریعاً به چنین چیزی عادت کردند و حال آن را حقی طبیعی فرض می کنند. در نتیجه تک و توک حرکت‌های خشونت‌آمیز سیاسی که چند نفر را به کشتن می‌دهند به عنوان تهدیدی مرگبار برای مشروعیت و حتی بقای حکومت محسوب می‌شوند. سکه کوچک در سبوی بزرگ و خالی سر و صدای زیادی ایجاد می‌کند. برای همین است که نمایش تروریسم اینقدر موفقیت آمیز بوده است. دولت فضای عالی از خشونت سیاسی عظیمی خلق کرده که حالا به مثابه تخته صدا افزا عمل می کند و تأثیر هر حمله مسلحانه را هر چند کوچک افزایش می دهد. هرقدر خشونت سیاسی در حکومتی خاص کمتر باشد، شوک عمومی از حرکت تروریستی بزرگتر خواهد بود. کشتن تعداد معدودی از مردم بلژیک توجه بیشتری را جلب می کند تا کشتن صدها نفر در نیجریه یا عراق. پس به شکلی متناقض هر گونه موفقیت دولت‌های مدرن در پیشگیری از خشونت سیاسی آنها را در برابر تروریسم بسیار آسیب پذیرتر می‌کند. دولت بارها تأکید کرده است که خشونت سیاسی درون مرزهایش را تحمل نخواهد کرد. شهروندان به سهم خود به فضای عاری از هر گونه خشونت سیاسی عادت کرده‌اند. برای همین نمایش وحشت ترس غریزی از هرج و مرج را تولید می کند و باعث می شود مردم احساس کنند نظم اجتماعی در آستانه فروپاشی است. پس از قرنها درگیری های خونین ما از چاله سیاه خشونت بیرون خزیده ایم، اما احساس می کنیم چاله سیاه هنوز همانجاست و صبورانه منتظریم دوباره ما را ببلد. فقط چند عمل قساوت آمیز و مخوف کافی است تا تصور کنیم دوباره به درون چاله بازگشته ایم. به منظور تخفیف چنین ترس‌هایی دولت وادار می‌شود با نمایش امنیت به نمایش وحشت پاسخ بدهد. مؤثرترین پاسخ به تروریسم می‌تواند زیرکی و فراست و عمل سری علیه شبکه مالی باشد که تروریسم را تغذیه می‌کند. اما این کارها چیزی نیست که شهروندان بتوانند آن را در تلویزیون تماشا کنند. شهروندان نمایش تروریستی سقوط مرکز تجارت جهانی را دیدند. دولت احساس می کند مجبور است نمایش متقابل تماشاگر پسندی را به صحنه ببرد، حتی با آتش و دوده بیشتر. بنابراین به جای رفتار آرام و مؤثر، طوفانی مهیب به پا می کند که گاه مهمترین رویاهای تروریست ها را به تعبیر می رساند. پس دولت چگونه باید با تروریسم مقابله کند؟ یک مبارزه ضد تروریستی موفق باید از سه جبهه هدایت شود. اول، دولت باید بر عملیات سری علیه شبکه تروریستی تمرکز کند. دوم، رسانه‌ها همه چیز را مد نظر داشته و از دامن زدن به هیجان زیاد خودداری کنند. نمایش وحشت بدون علنی شدن و تبلیغات نمی‌تواند موفق شود. شوربختانه رسانه‌ها اغلب این تبلیغ را رایگان انجام می‌دهند. آنها با وسواس زیاد حملات تروریستی را گزارش و خشمشان را به شدت افزایش می‌دهند، زیرا گزارش دادن از تروریسم خیلی بیشتر از گزارش درباره دیابت یا آلودگی هوا فروش آنها را بالا می‌برد. جبهه سوم تخیل تک تک ما مردم است. تروریست‌ها تخیل ما را اسیر کرده و از آن علیه خودمان استفاده می‌کنند. بارها و بارها حمله تروریستی را روی پرده ذهنمان تکرار می‌کنیم و 11 سپتامبر یا آخرین حمله انتحاری را به یاد می‌آوریم. تروریست‌ها 100 نفر را می‌کشند و باعث می‌شوند 100 میلیون نفر تصور کنند پشت هر درختی یک قاتل کمین کرده است. این مسئولیت همه شهروندان است که ذهن را از تروریست‌ها خالی و ابعاد واقعی تهدید را به خود یادآوری کنند. وحشت درونی ماست که رسانه‌ها را وامی دارد اینقدر به تروریسم بپردازند و دولت واکنش احساسی نشان دهد. بنابراین موفقیت یا شکست تروریسم به ما بستگی دارد. اگر اجازه بدهیم ذهنمان اسیر تروریست ها شود و بعد به ترس‌هایمان واکنش شدید نشان بدهیم، تروریسم موفق خواهد شد. اگر ذهنمان را از اسارت تروریست ها رها کنیم و بعد با روشی خونسردانه و متعادل واکنش نشان بدهیم، تروریسم شکست می‌خورد. جنگ هرگز حماقت انسان را دست کم نگیر. چند دهه گذشته آرامترین دوران تاریخ بشر بوده است. در حقیقت در جوامع کشاورزی اولیه خشونت انسانی عامل 15% مرگ انسان‌ها و در قرن 20 عامل 5% و امروز مسئول فقط 1% مرگ و میر است. اما از بحران اقتصادی جهان در سال 2008 شرایط بین المللی به سرعت وخیمتر می شود. جنگ طلبی دوباره متداول شده و هزینه های نظامی سر به فلک گذاشته است. هم کارشناسان و هم مردم عادی می ترسند که درست مانند 1914 که قتل شاهزاده اتریشی جرقه جنگ جهانی اول را زد، در سال 2018 نیز اتفاقی در سوریه یا حرکتی نامعقول در شبه جزیره کره به درگیری جهانی بیانجامد. با توجه به تنش‌های فزاینده در جهان و شخصیتی که از رهبران واشنگتن، پیونگ یانگ و چند جای دیگر سراغ داریم، به طور قطع دلیل برای نگرانی وجود دارد. اما چند تفاوت کلیدی بین 2018 و 1914 وجود دارد. به طور خاص در 1914 جنگ جذابیت زیادی برای فرادستان سراسر دنیا داشت، زیرا نمونه های عینی بسیاری داشتند از اینکه چگونه جنگ های موفق به شکوفایی اقتصادی و قدرت سیاسی کمک کرده بودند. در مقابل در سال 2018 به نظر می رسد جنگ های موفق در خطر انقراض باشند. از دوران آشوری ها و چن ها، امپراتوری های بزرگ معمولاً از طریق استیلای خشن ساخته شدند. همچنین در 1941 همه قدرت های بزرگ وضعیت خود را مدیون جنگ های موفق بودند. برای نمونه، پادشاهی ژاپن به لطف پیروزی هایش بر چین و روسیه به قدرت منطقه‌ای بدل شده. آلمان پس از پیروزی هایش بر اتریش، مجارستان و فرانسه نژاد غالب اروپا شد و بریتانیا از طریق یک سری جنگ های کوچک شکوه در سراسر جهان به بزرگترین و کامیابترین امپراتوری بدل شده بود. حتی ایالات متحده نیز قدرت بزرگ جهانی خود را بیشتر مدیون رفتار نظامی است تا اقدامات اقتصادی صرف. در 1914 فرادستان واشنگتن، لندن و برلین دقیقاً می‌دانستند جنگ موفق چگونه جنگی است و دستاوردهای آن چه میزان است. در مقابل در 2018 فرادستان جهانی دلیل خوبی برای مردد بودن دارند، زیرا دوران چنین جنگ‌هایی به سر آمده است. هرچند برخی دیکتاتورها و بازیگران مستقل جهان سوم هنوز هم قادرند از طریق جنگ به اوج برسند، اما به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ دیگر نمی‌دانند چگونه چنین کاری را انجام دهند. حتی در خاورمیانه که عرصه نبرد جهانی است، قدرت‌های منطقه‌ای نمی‌دانند چگونه جنگی موفق بپا کنند. ایران پس از جنگ طولانی و حمام خون ایران عراق از همه تقابل‌های نظامی مستقیم اجتناب کرده است. ایرانی‌ها جنبش‌های محلی عراق تا یمن را از نظر مالی و نظامی تأمین کردند و نیروهای انقلابی خود را برای کمک به متحدانشان به سوریه و لبنان فرستادند، اما تاکنون مراقب بودند که به هیچ کشوری حمله نکنند. ایران اخیراً به هژمونی منطقه تبدیل شده است، ولی نه به وسیله نبردهای درخشان و پیروزمندانه، بلکه با دست نزدن به چنین نبردهایی. دو دشمن اصلی ایران، آمریکا و عراق، دچار جنگی شدند که هم عراق را نابود کرد و هم اشتهای آمریکا را برای باتلاق‌های خاورمیانه‌ای. در نتیجه ایرانی‌ها از این شرایط نفع بردند. همین‌ها را می‌شود درباره اسرائیل هم گفت. آخرین جنگ موفق آنان در سال 1967 بود. از آن زمان اسرائیل به رغم بسیاری از جنگ‌هایش و البته نه به لطف آنها، خود را رشد داده است. اکثر مناطق اشغالیش بار اقتصادی سنگین و تعهدات سیاسی مخربی را بر دوشش گذاشته است. اسرائیل نیز اخیراً موقعیت ژئوپلیتیکی خود را با پرداخت هزینه جنگ‌های موفق اما با خودداری از ماجراجویی‌های نظامی بهبود بخشیده است. در حالی که جنگ دشمنان سابق اسرائیل در عراق، سوریه و لیبی را به زوال کشانیده، خودش از این قضایا کنار مانده است. درگیر نشدن در جنگ داخلی سوریه شاید بزرگترین دستاورد سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده است. نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق را طی یک هفته اشغال کنند، اما با این کار چه به دست می آمد؟ برای نیروهای دفاعی اسرائیل تسلط بر غزه و واژگون کردن رژیم حماس حتی از آن هم ساده تر است، اما اسرائیل مکررن از چنین کاری خودداری کرده است. با وجود مهارت و چالاکی همه نیروهای نظامی و لفاظی تهاجمی سیاستمدارانش، اسرائیل می‌داند که از جنگ چیزی به دست نمی‌آید. مانند ایالات متحده، چین، آلمان، ژاپن و ایران، به نظر می‌رسد اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که در قرن 21 موفق‌ترین استراتژی این است که کناری بنشینی و اجازه بدهی دیگران برایت بجنگند. هنر مفقود جنگ های برنده. چرا در قرن 21 برپا کردن جنگ های موفق برای قدرت های بزرگ اینقدر سخت است؟ یک دلیل تغییر ماهیت اقتصاد است. در گذشته سرمایه های اقتصادی غالبا مادی بودند، بنابراین پولدار کردن خودتان با سلطه‌گری نسبتا آسان بود. اگر دشمنانتان را در میدان نبرد شکست می دادید، می توانستید با چپاول شهرهایشان، فروختن شهروندانشان در بازار برده فروشی و اشغال زمین های با ارزش غلات و معادن طلا به پول نقد دست بیابید. رومی ها با فروختن اسرای یونانی و فرانسوی اقتصادشان را شکوفا کردند و آمریکایی های قرن 19 با اشغال معادن طلای کالیفرنیا و مراتع گوسفندان تگزاس کامیاب شدند. اما در قرن 21 از این طریق فقط می شود منافعی ناچیز به دست آورد. امروزه عمده سرمایه های اقتصادی شامل دانش فنی و بنیادی است تا مزارع گندم، معادن طلا یا حتی میادین نفتی، و شما نمی توانید از طریق جنگ دانش به دست آورید. سازمانی چون دولت اسلامی داعش ممکن است هنوز با غارت شهرها و چاه‌های نفت در خاورمیانه رونق یابد، اما برای قدرتی بزرگ مثل چین یا ایالات متحده اینها مبالغ ناچیز است. با تولید ناخالص ملی سالانه بیش از 20 تریلیون دلار، بعید است چین برای 1 میلیارد دلار جنگی را شروع کند. برای صرف تریلیون ها دلار هزینه جنگ با ایالات متحده چگونه چین میتواند چون این هزینه ای را بپردازد و همه خرابی های جنگ و فرصت های تجاری از دست رفته را جبران کند؟ ارتش پیروزمند آزادی بخش مردم چگونه میتواند ثروتمندان سیلیکون ولی را غارت کند؟ درست است شرکت های چون اپل، فیسبوک و گوگل صدها میلیارد دلار ارزش دارند، اما نمیتوان چون این ثروتی را با زور از دستشان درآورد. در سیلیکون ولی معادن سیلیکون وجود ندارد. تصادفی نیست که از زمان واقعی هیروشیما ابرقدرت ها هرگز دیگر مستقیما با هم نجنگیدند. برعکس پیش از آن که چنان درگیری هایی برای آنها قماری کم خطر محسوب می شد و در آنها وسوسه استفاده از سلاح های اتمی برای برگرداندن ورق جنگ کاری کوچک به حساب می آمد. در واقع حتی حمله به قدرت درجه 2 اتمی مثل کره شمالی گزاری به شدت نامطلوب است. حتی فکر به این که در صورت شکست نظامی خانواده کیم چه کاری ممکن است انجام بدهند بسیار ترسناک است. جنگ سایبری شرایط را برای به اصطلاح امپریالیست ها بدتر هم می کند. در دوران طلایی ملکه ویکتوریا و مسلسل خودکار، ارتش بریتانیا می توانست سربازان سودانی را در بیابانی دور افتاده قتل عام کند بیان که صلح در منچستر و بیرمنگام را به خطر بیندازد. حتی در دوران جورج دبلیو بوش ایالات متحده می توانست در بغداد و فلوجه ویرانی به بار بیاورد، در حالی که عراقی ها هیچ ابزاری برای تلافی در سان فرانسیسکو یا شیکاگو نداشتند. اما اگر حالا ایالات متحده به کشوری که حتی توانایی جنگ سایبری متوسطی هم داشته باشد حمله کند، طی چند دقیقه جنگ به کالیفرنیا یا ایلینیوز کشیده خواهد شد. ویروس های کامپیوتری و بمب های منطق می توانند تردد هوایی را در دالاس متوقف کنند یا باعث تصادف ترن ها در فیلادلفیا شوند یا شبکه برق میشیگان را مختل کنند. در دوران طولانی کشورگشایی جنگ کاروباری کم آسیب و پرمنفعت بود. برعکس سلاح های اتمی و جنگ سایبری تکنولوژی های پر آسیب و کم منفعت هستند. شما می توانید از چنین ابزاری برای نابود کردن تمام کشورها استفاده کنید، اما نه برای ساخت امپراتوری های سودآور. بنابراین در دنیای مملو از قدرت نمایی و احساس ناامنی، شاید بهترین تضمین صلح برای ما این است که قدرت های بزرگ با نمونه های اخیر جنگ های موفق دیگر آشنا نیستند. در حالی که چنگیز خان یا جولیوس سزار به خاطر افتادن یک کلاه به کشوری دیگر حمله می کردند، رهبران ناسیونالیست امروز مثل رجب طیب اردوغان ترکیه، نارنجا مودی هندی و بنیامین نتانیاهو اسرائیلی زیاد لاف می زنند، اما بسیار مراقبند چیزی نگویند که جنگ راه بیندازند. البته اگر کسی فرمولی پیدا کند که با آن بشود تحت شرایط قرن 21 جنگ‌های موفق به راه انداخت، دروازه‌های جهنم دوباره به سرعت باز خواهند شد.
این چیزی است که باعث شد روس‌ها با خوش اقبالی ترسناکی در کریمه پیروز شوند. بیایید امیدوار باشیم این پیروزی یک استثناء باقی بماند.
رژه حماقت.
افسوس حتی اگر به راه انداختن جنگ‌های موفق در قرن 21 همچنان غیر ممکن بماند، به ما تضمین کامل صلح را نمی‌دهد. هرگز نباید حماقت انسان را دست کم بگیریم. در سطح شخصی و جمعی انسان‌ها مستعد درگیر شدن در فعالیت‌های خود ویرانگر هستند. در سال 1939 جنگ برای قدرت‌های متحد احتمالاً حرکتی زیانبار بود، اما آن احتمال جهان را از درگیری نجات نداد. یکی از نکات حیرت انگیز درباره جنگ جهانی دوم این است که پس از جنگ قدرت‌های شکست خورده طوری رونق یافتند که قبلاً هرگز برایشان میسر نبود. 20 سال پس از نابودی کامل ارتش‌هایشان و فروپاشی مطلق امپراتوریشان، آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و ژاپنی‌ها از سطح بی‌سابقه‌ای از وفور نعمت برخوردار شدند. پس چرا اصلاً درگیر جنگ شدند؟ چرا مرگ‌های غیر ضروری و ویرانی را بر میلیون‌ها انسان تحمیل کردند؟ این فقط یک خطای محاسباتی احمقانه بود. در دهه 1930 ژنرال‌های ژاپنی، دریاسالاران، اقتصاددانان و خبرنگاران همرأی بودند که بدون کنترل کره، منچوری و مرزهای چین، ژاپن محکوم به رکود است. خب، همه اشتباه می‌کردند. در حقیقت معجزه اقتصادی مشهور ژاپنی‌ها فقط پس از دست دادن تمام سرزمین‌های تحت سلطه‌شان شروع شد. حماقت بشر یکی از مهمترین نیروها در تاریخ است، اما ما اغلب به تنزل دادن آن گرایش داریم. سیاستمداران، ژنرال‌ها و محققان با جهان مثل بازی شطرنج در ابعاد بزرگ رفتار می‌کنند، یعنی جایی که هر حرکت با محاسبه منطقی دقیق دنبال می‌شود. این مسئله تا جایی درست است. تعداد کمی رهبر در تاریخ به معنای واقعی کلمه آنقدر دیوانه بودند که پیاده ها و اسب ها را اتفاقی حرکت بدهند. هیدکی توجو، صدام حسین و کیم جونگ ایل برای هر حرکتی که بازی می کردند دلایل منطقی داشتند. مشکل این است که جهان بسیار پیچیده تر از صفحه شطرنج است و عقلانیت بشر واقعا آماده درک آن نیست. به همین دلیل حتی رهبران منطقی تا انتها و به طور مداوم کارهای احمقانه انجام می دهند. پس چقدر باید از یک جنگ جهانی بترسیم؟ از یک سو جنگ تحت هر شرایطی ناگزیر نیست. پایان جنگ سرد ثابت کرد وقتی آدم ها تصمیم درست بگیرند، حتی منازعات ابرقدرت ها می تواند به طور صلح‌آمیز حل شود. به علاوه بیش از حد خطرناک است که بپنداریم یک جنگ جهانی جدید است، چون این پیشگویی ممکن است به واقعیت تبدیل شود. وقتی کشورها بپذیرند که جنگ اجتناب ناپذیر است، ارتشهایشان را تقویت می کنند و هر حرکت حاکی از حسن نیت را دام می پندارند، چون این چیزهایی وقوع یک جنگ را حتمی می کنند. از سوی دیگر تصور غیر ممکن بودن جنگ ساده لوحانه است. حتی اگر جنگ برای همه فاجعه بار باشد، نه خدا و نه قانون طبیعت ما را از حماقت انسان محافظت نمی کنند. علاج بالقوه برای حماقت انسان داشتن کمی فروتنی است. تنش‌های ملی، دینی و فرهنگی با احساسات متظاهرانه مبنی بر این که ملت من، دین من و فرهنگ من مهمترین در جهان است و بنابراین منافع من باید مقدم بر منافع هر کس دیگر یا مقدم بر کل بشر باشد، شدت می‌گیرد. چه کنیم که ملت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌ها کمی واقع‌گرایانه‌تر و متواضع‌تر درباره جایگاه واقعیشان در جهان بیاندیشند.
تو مرکز عالم نیستی.
بیشتر مردم دوست دارند فکر کنند که مرکز جهانند و فرهنگشان سنگ بنای تاریخ بشر است. بسیاری از یونانیان باور دارند که تاریخ با هومر، سوفوکل و افلاطون شروع شده و همه ایده ها و اختراعات مهم در آتن، اسپارت، اسکندریه یا قسطنطنیه زاده شده اند. ناسیونالیست های چینی متقابلن جواب می دهند که تاریخ به واقع با امپراتوری های زرد و سلسله شیا و دودمان شانگ شروع شد و آنچه غربی ها، مسلمانان یا هندی ها به دست آوردند نسخه کمرنگ از نفوذ فاتحانی چینی های اولیه است. بومی گرایان هندو لافهای چینی ها را رد می کنند و می گویند حتی هواپیماها و بمب‌های اتمی به وسیله مرشدان باستانی شبه قاره هند مدتها پیش از افلاطون و کنفوسیوس اختراع شدند. اینشتین و برادران رایت که اصلا ذکر نمی شوند. مثلا آیا می دانستید که مهارشی بهارواج بود که هواپیماها و راکت ها را اختراع کرد؟ ویشوامیترا نه تنها موشک‌ها را اختراع کرد بلکه حتی از آنها استفاده کرد، یا اینکه آچاریا کنت پدر نظریه اتمی بود و اینکه مهابهاراتا به درستی سلاح‌های اتمی را توصیف می‌کند. مسلمانان پارسا همه ی تاریخ پیش از حضرت محمد را بسیار بی ربط و خارج از موضوع می‌دانند و همه ی تاریخ پس از وحی قرآن را هم حول محور امت مسلمان تصور می‌کنند. استثناءات مهم ترک ها، ایرانیان و مصری ها هستند که میگویند حتی پیش از حضرت محمد ملت خاص آنان سرچشمه همه خوبی های بشریت بوده و اینکه حتی پس از وحی قرآن در اصل مردم آنها بودند که اسلام ناب را حفظ کردند و شکوه آن را گسترش دادند. آشکار است که انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، آمریکایی ها، روس ها، ژاپنی ها و گروه های بیشمار دیگر هم به همان نحو قانع شدند که اگر به دلیل دستاوردهای پرشکوه ملت خودشان نبود، بشر همچنان در جهل غیر اخلاقی و بربریت زندگی میکرد. برخی مردم در تاریخ تا آنجا پیش رفتند که تصور می‌کردند اعمال مذهبی و نهادهای سیاسی آنان برای قوانین زندگی طبیعی ضروری است. از سوی آستک‌ها به شدت معتقد بودند که بدون قربانیانی که آنها هر سال تقدیم می‌کنند، خورشید طلوع نخواهد کرد و تمام جهان متلاشی خواهد شد. تمام این ادعاها غلط است. آنها جهل آمدانه نسبت به تاریخ را با مقداری نجات پرستی ترکیب کردند. هنگامی که انسانها زمین را مستعمره خود کردند، گیاهان و حیوانات را اهلی کردند، اولین شهرها را ساختند یا نوشتن و پول را اختراع کردند، هیچ کدام از این ادیان و ملل وجود خارجی نداشتند. اخلاق، هنر، معنویت و خلاقیت توانایی‌های همگانی بشر هستند که در دی ان ای آنها قرار دارد. تکوین آنها در آفریقای عصر حجر بود. بنابراین این که آنها را به مکان و زمانی متأخرتر نسبت بدهیم خودستایی احمقانه است. چه چین دوران امپراتوری زرد باشد، چه یونان دوران افلاطون یا عربستان صدر اسلام، من شخصاً با چنین خودستایی احمقانه‌ای کاملاً آشنا هستم، زیرا یهودیان همکیشان خودم نیز فکر می‌کنند آنها مهمترین موجودات عالم هستند. هر گونه دستاورد یا اختراع بشری را که نام ببرید فوراً ادعا می‌کنند کار آنان بوده است. با شناخت آنها از نزدیک همچنین می‌دانم که عمیقاً به چنین ادعاهایی باور دارند. زمانی با معلم یوگایی کلاس گرفتم که در جلسه معرفی با جدیت کامل توضیح داد که یوگا را حضرت ابراهیم اختراع کرده و همه ی حرکات اصلی یوگا از فرم حروف الفبای عبری الهام گرفته شده است. تصور ابراهیم به عنوان مخترع یوگا اندیشه حاشیه‌ای است، اما خط فکر یهودیت با جدیت مدعی است که تمام دنیا به یک علت وجود دارد، فقط برای اینکه خاخام‌های یهودی بتوانند متون مقدس را بخوانند و اینکه اگر یهودیان این عمل را متوقف کنند جهان به پایان می‌رسد. اگر خاخام‌های اورشلیم و بروکلین بحث درباره تلمود را متوقف کنند، چین، هند، استرالیا و حتی کهکشان‌های دور همگی از هم می‌پاشند. این مسئله ماده اصلی ایمان یهودیان ارتدوکس است و هر کسی که جرأت کند در آن تشکیک وارد کند، احمقی جاهل فرض می‌شود. یهودیان سکولار ممکن است درباره این ادعای پرزرق و برق کمی شکاک‌تر باشند، اما آنها هم باور دارند که مردم یهود قهرمانان اصلی تاریخ و سرچشمه قایی اخلاق، معنویت و دانش بشر هستند. آنها کم جمعیت بودنشان و نداشتن نفوذ واقعی را بیشتر با اعتماد به نفس و گستاخی جبران می‌کنند. از اونجا که انتقاد از مردم خود ما مؤدبانه تر از انتقاد از مردم دیگر است، من از مثالهای یهودیت استفاده می کنم تا نشان دهم چطور چنین روایتهایی یک مشت خودستایی مضحک هستند و این را به عهده خوانندگان سراسر دنیا می گذارم تا بادکنک حرفهای مفتی را که توسط قبایل خودشان باد شده بتر کنند.